بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. تا اینجا مشخص شد که استصحاب در احکام عقلیه و احکام شرعیه مستند به حکم عقل جاری نمی شود. در مورد استصحاب در موضوع هم عرض کردیم که در موضوع حکم عقلی برای ترتب حکم عقلی استصحاب اگر از باب افاده زن حجت باشه به یک شرط جاری میشه، به شرط این که موضوع حکم عقلی اعم از قطع و زن باشد. و استصحاب در موضوع حکم عقلی برای ترتب اثر شرعی عرض کردیم، اینجا هم استصحاب عرض به حضور شما به این عنوان که یک حرمت شرعی ظاهری، یک حکم شرعی ظاهری ثابت بشه محل اشکال نیست. با توجه به مطالبی که تا بدینجا گفته شد، مرحوم شیخ می‌فرماید اشکالاتی که در بعضی از کلمات در این رابطه هست معلوم میشه. اینکه ما گفتیم استصحاب در احکام عقلی جاری نمیشه، ازش فهمیده میشود که بعضی از استصحابات در احکام عقلیه که بعضی از بزرگان جاری کرده اند، اینها صحیح نیست، محل اشکال و علیکم السلام تأمله. چند نمونه رو ایشون ذکر میکنن که طبق بیان مرحوم شیخ نباید درش استصحاب جاری بشه، اما بعضی از بزرگان این استصحابات رو جاری کردن. از جمله در مورد شخص ناسی، کسی که جزء یا شرط عبادتی را فراموش کرده، بعد یادش میاد که فلان جزء را انجام نداده، اون چرا که ناسی جزء یا شرط انجام داده، عمل عبادی که شخص فراموشکار نسبت به یک جزء یا شرط اتیان کرده، در مورد عمل او یه اختلافی است. بعضی قائلن که این عمل مجزی نیست در عبادت ها الا در نماز، که اون به خاطر حدیث لا تعاد میگن مثلا اعادهش لازم نیست، و الا اگر دلیل خاصی نباشه نوعا قائلن که شخص فراموشکار باید عمل عبادیش را اعاده بکنه. در مقابل ادعی قائل به اجزاء شده اند، گفتن اعاده لازم نیست. به این بیان گفتند این شخص در حال نسیان تکلیف نداشت، وقتی که فراموش کرده بود ناسی جزء یا شرط نسبت به اون جزء یا شرط تکلیفی نداشت. الان شک میکنیم که آیا تکلیف داره یا نه، استصحاب عدم تکلیف میکنیم برای این شخص، میگیم این تکلیفی نداره پس نمازش دیگه عملش اعاده نمیخواد. خب این حرف با توجه به اونچه که ما گفتیم محل اشکال، اینجا جای جریان استصحاب نیست. چرا؟ چون عدم تکلیف ناسی یک حکم عقلی است، عقل است که میگوید تکلیف ناسی قبیحون، اما وقتی که این شخص از نسیان خارج شد موضوع اون حکم عوض شده، دیگه این آدم ناسی نیست، دیگه نسبت به این آدم نمیتونه اون حکم عدم تکلیف را استصحاب کنه و ثابت بکنه. بر همین اساس است که نوعا میگویند باید عمل رو اعاده کنه، چون میگن اینجا عدم تکلیف ناسی درسته، اما بعد از آنی که از نسیان خارج شد این دیگه تکلیف داره، ما نمیتونیم بگیم که مکلف نیست. پس با عنایت به اون چه که گفته شد ما استصحاب رو اینجا نمیتوانیم جاری کنیم. این یک مورد. مورد دوم، باز از مواردی که به نظر مرحوم شیخ با توجه به سخنان ما اشکالش معلوم میشه، سخنی است که صاحب فصول گفته. خوب دقت کنید، صاحب فصول یه اشکالی کرده اند به یک ادعی از قدما و متأخرین. ببینیم حرف قدما و متأخرین چیه. اولا، ثانیا، صاحب فصول چه اشکالی به اونها داره، و ثالثا ایراد مرحوم شیخ به صاحب فصول. پس اینجا عنایت بفرمایید، سه مطلب داریم ما. مطلب اول، سخن یک عده‌ای از قدما و متأخرین. دو، اشکال صاحب فصول به اینها. سه، اشکال شیخ به صاحب فصول. و همه اینها مربوط به همین بحث خودمون، یعنی اونجایی که شیخ به صاحب فصول اشکال میکنه در حقیقت اساس اشکالش همینه که اینجا جای این استصحابات نیست. اما سخن قدما و متأخرین اینه، بعضی از قدما و متأخرین گفتن که استصحاب حال عقل همون استصحاب عدم ازلی است، یعنی اختصاص داده اند استصحاب حال عقل را به یک مورد، و اونم استصحاب عدم ازلی. گفتن استصحاب حال عقل اصلا معناش اینه، یعنی استصحاب در حال این که شرع حکمی نداره. استصحاب حال عقل یک مصداق بیشتر نداره و اون استصحاب عدم تکلیفه، عدم ازلی تکلیف. قبل از شرع، قبل از بلوغ، شخص تکلیفی نداشت. در هر موردی شک بکنیم استصحاب میکنیم عدم تکلیف و عدم بلوغ را. صاحب فصول به این جمع و جماعت اشکال گرفته که شما چرا استصحاب استصحاب حال عقل را منحصر کردید به استصحاب عدم ازلی؟ چرا اختصاص دادید به عدم ازلی؟ لا وجه لهذا الاختصاص، وجهی برای این اختصاص نیست. موارد دیگری هم برای این استصحاب میشه پیدا کرد. استصحاب حال عقل الزاماً فقط عدم تکلیف نیست. عقل احکامی داره که استصحاب میشه این احکام. این هم گاهی یک حکم وجودی تکلیفیه، گاهی یک حکم وجودی وضعیه، الزاماً یک حکم عدمی نیست. مثال زده براش، میگه مثلا عقل حکم میکند رد امانت لازمه، تصرف در مال غیر حرامه. اینا حکم تکلیفیه، عقلی هم هست. حالا مسئله پیش می آید، شک می کنه عقل، اضطرار پیش میاد، خوف پیش میاد، آیا اگر این شخص مضطر شک میکنه که تا به حال تصرف در مال غیر حرام بود، الان در این شرایط جدید من شک میکنم تصرف در مال غیر حرام یا نه، استصحاب میکنه حرمت تصرف در مال غیر، این یه استصحاب حکم عقله، یه حکم یه امر وجودی هم هست، حکم تکلیفی هم هست، حکم وضعیش رو هم داریم. پس محصل کلام صاحب فصول اینه، شما چرا برای استصحاب حال عقل فقط یک مصداق را ذکر میکنید و اونم میگید استصحاب عدم ازلی است؟ خیر، این منحصر به عدمی نیست، بلکه حکم عقل در امور وجودیه هم استصحاب میشه. استصحاب حال عقل در وجودیات هم جاری میشه. مرحوم شیخ در پاسخ صاحب فصول می‌فرماید این سخن شما درست نیست، استصحاب حال عقل یه مورد بیشتر نداره و اونم استصحاب عدم ازلی. مثال‌هایی که شما همه زدید، سه تا مثال زده ایشون، یکی برای وجودی تکلیفی، برای وجودی تکلیفی دو تا مثال زده، تحریم تصرف در مال غیر، وجوب رد امانت، و یه مثالم برای وجودی وضعی مثل شرطیت علم برای تکلیف. هر سه مثال از محل بحث به یه معنا فاصله داره. به یه معنا در دو مثال اول اصلا جای جریان استصحاب نیست. در مثال سوم اصلا میگن شک راه نداره تا ما استصحاب کنیم. محصل کلام اینه، این سه استصحابی که شما گفتید هیچ کدام جاری نمیشه. در دو مثال اول به یه شکل، در مثال سوم به شکل دیگر. پس اعتراض صاحب فصول به اون جماعت قدما و متأخرین که شما چرا استصحاب حال عقل را منحصر کرده اید به استصحاب عدم ازلی، این اعتراض صاحب فصول وارد چون اون شواهدی که صاحب فصول ذکر کرده و استصحابش رو بیان کرده اونا از موارد احکام عقلی است که استصحاب درش جاری نمیشه. و اگرم اون حکم باشه نه به خاطر استصحابه، بلکه به خاطر بودن ملاک و موضوعه که عقل ملاک و موضوع رو باقی میبینه حکم میکند، نه به خاطر استصحاب. پس این موارد هم از موارد استصحابات عقلی به نظر شیخ درست نیست و باطله. از جمله باز ایشون می فرماید مسئله استصحاب براءت، استصحاب اشتغال، این دو استصحاب محل اشکال، که حالا اینو بخونیم تا توضیح اون رو در وهله بعد بیان بکنیم. و مما ذکرنا، ما ذکرنا چیه؟ من بله خودشون فرمودن من عدم جریان الاستصحاب فی الحکم العقلی، این که استصحاب در حکم عقلی جاری نمی شود. یظهر ما فی تمسک بعضهم، یظهر ما اون چه که یعنی اشکالی که، این ما یعنی اشکال، اشکالی که در تمسک بعضی از بزرگان است. لاجزاء ما فعله الناس، این بزرگان آمدن گفتن عملی را که ناسی انجام داده مجزیه، اون ما فعله الناس چی را فراموش کرده؟ لجزء من العباده او شرطها، ناسی جز یا ناسی شرط عبادت، عملی را که انجام داده مجزیست. این ادعاشونه، اجزاء ما فعله الناسی به چه دلیل؟ به استصحاب عدم تکلیف. ما فی تمسک بعضهم، برای این ادعا به این به استصحاب متعلقه به تمسکه. ما فی تمسک بعضهم، بعضی تمسک کردن، برای اون ادعا به این مسئله استصحاب عدم تکلیف از ثابت حالا نسیان. گفتن اون وقتی که این فراموش کار بود، یعنی فراموش کرده بود جزء، تکلیف به اون جزء داشت یا نداشت؟ عقل میگه نداشت. در حال فراموشی جزء عقل میگه آدمی که نمیداند مکلف، وقتی تکلیف نداشت پس الان که حالا این عمل تمام شده و یادش آمده دیگه میگن استصحاب میکنیم، همون عدم تکلیف حال نسیان. وقت میگه با این بیان ما اشکال این کلام روشن میشه دیگه، توضیح ندادن. ما فی تمسک که بعضهم، یظهر از حرفای ما یظهر اشکالی که در این تمسک هست. بله
خب، بعد شک میکنیم که آیا همچنان موجود و وجود هست، نه با خاطر اینکه شرط داره در ملاقه، نه کلا شرط داره تعبد با میده و هم شما یعنی دو چیز داشت یا واسطه عقل یا واسطه شرط و هر چیزی از هر رایی هم خواهد شد.
اصلا میخواد بگیم ما شک که در این نداریم، در این حکم عقلی دیگه شک راه نداره، برای اینکه موضوعش از بین رفت، اصلا نسیانی نیست. نسیان تا نسیان بود بله تکلیف نبود، اما این که الان ناسی نیست، اصلا موضوع عوض شده. چی؟ بحث استصحاب این حکمه، استصحاب این حکم شما میتونید بکنید، موضوع عوض شده. درسته؟ حضور به چی ادامه میدیم؟ خب اون حکم عقل بود یا نبود؟ حکم عقل بود یا نبود؟ خب اون دائره مدار چه موضوعی بود؟ نسیان. میگه وقتی ناسی هستی تکلیف نداری. خب حالا میخوام بگم این آدم، این آدم ناسیه، الان هم عقل میگه آدم و تکلیف، یعنی میگه خیلی خب این همون آدمه. حالا بگیم خب استصحاب بکنیم. چی رو استصحاب بکن؟ تو دیده عقل این آدم غیر از اون آدمه، موضوع عوض شده اصلا، فهمونه موضوع همون میشه مناطش. مستظهر شما چیه؟ بس شرط چیه؟ ما استصحاب مستصحب، بس سر استصحاب کننده که نیست که، بس سر مستصحبه. این حکم عقلی رو چطوری شما میخوای بکشینی بیاری تا اینجا؟ اون حکم دائر مدار یه موضوعی بود که اون موضوع از این رفت. اون حکم کی بود؟
بگیم که
الان شرط داریم،
بگیم همچنان
داریم میریم
این حیات
داریم،
نه ولی
چکارم کنم استفاده شدیم؟ نه یقین ببینید فرق میکنه، از
یه
اشکال
نیست
که الان خودتون رو فهم کنم، اینجا حال نیست جانه جنگ همه مطلب همینه. میگه یه اشکال هم میشه اینجا کنه، دقت بفرمایید، اشکالش رو عرض کردیم که اینجا به هر حال اصلا جای و ما. مورد دوم، یظهر ما فی اعتراض بعض المعاصرین، باز این ما یعنی اشکالی که در اعتراض بعض المعاصرین هست، در اعتراض صاحب فصول بر چیا؟ الا من خص من القدماء والمتأخرین خص استصحاب حال العقل به استصحاب العدم، کسی که استصحاب حال عقل رو مخصوص کرده، اختصاص داده به استصحاب عدم. اینا فرمودی؟ پس اینجا الان اولا باید ببینیم که حرف اون جماعت چیه؟ اونا آمدن چه کار کردن؟ اختصاص دادن استصحاب حال عقل را به استصحاب عدم ازلی. گفتن استصحاب حال عقل یه مصداق بیشتر نداره، اونم استصحاب عدم ازلی. این یک. دو، اشکال صاحب فصول به اینها، اعتراض صاحب فصول، این به انه متعلق به اعتراضه، اعتراض بعض المعاصرین به انه، این به انه متعلق به، یعنی داره بیان اشکال صاحب فصول رو میکنه، از این به انه حرف صاحب فصوله، از این به انه سخن صاحب فصوله. به انه لا وجه للتخصیص، اعتراض کرده به اونها اینجا جای تخصیص نیست. فان حکم العقل المستصحب، چرا اومدید حال عقل را اختصاص دادید به استصحاب عدم؟ چرا استصحاب حال عقل را منحصر کردید در استصحاب؟ نه، گاهی حکم عقل که استصحاب میشه قد یکون وجودیان تکلیفیان، اولا این منحصر به استصحاب عدم نیست، گاهی یه امر وجودی است، اونم تکلیفی، که استصحاب تحریم تصرف فی مال الغیر، یه مثال تحریم تصرف در مال غیر این یک حکم عقلیه و تکلیفی هم هست، وجودی هم هست. و وجوب رد الامانه، رد امانت واجبه، این هم همچنین حکم وجودی تکلیفی است. ازا عرض هناک ما یحتمل و معهو زوالهما، اگه عارض بشه اینجا چیزی که یحتمل و معهو زوالهما احتمال داده بشود، معهو یعنی مع این چیز زوال اونها، یعنی چیزی عارض بشه که به همراه اون چیز و به اون چیز ما احتمال زوال این دوتا حکمو بدیم، یعنی تحریم تصرف وجوب رد امانه. کل اضطرار و خوف، اون ما یحتمل مثل چی؟ مثل اضطرار و خوف. اضطرار پیش بیاد بگیم آیا تا حالا که عقل ما میگفت تصرف در مال غیر حرامه، آدم مضطر بشه این تصرف به قوت خودش باقیه یا نه، شک میکنه آدم. و همچنین در مورد رد امانت، تا حالا رد امانت واجب بود اما الان دزد سر راهه، خوف این رو دارم که این سرقت بشه، آیا باز هم رد امانت واجبه یا نه؟ یعنی عرض یک حالی که موجب شک بشه برای انسان، احتمال زوال این دوتا حکمو بده. او وضعیان، قد یکون و وجودیان تکلیفیان او وضعیان، که شرطیت العلم للتکلیف، مثل این که عقل ما میگه کسی بخواهد مکلف باشه باید بدان، اقام بلا بیان قوی، تکلیف من دون بیان قوی. عقل حکم میکنه، اقام بلا بیان قوی. پس علم شرطه، منتها شرطه تنجز تکلیف نه فعلیت تکلیف. بله علم شرط تکلیفه. خب حالا اگر یه چیزی پیش بیاد ما شک بکنیم در بقای شرطیت علم برای تکلیف، بگیم آیا بازم علم شرطن ام لا، یه مسئله پیش بیاد ما در شرطیت علم برای تکلیف شرط بکنیم، ایشون میگه استصحاب میکنیم شرطیت علم برای تکلیف، اینم حرف صاحب فصول. و یظهر، از اینجا اشکال شیخ به صاحب فصول. سه تا مطلب بود دیگه، اول اصل حرف قدما به اینکه استصحاب حال عقل اختصاص داره به استصحاب، از به انهو تا اینجا هم حرف صاحب فصول، از و یظهر اشکال شیخ به صاحب فصول. یظهر و حال المثالین الاولین مما ذکرنا سابقا، حال دوتا مثالی که ما گفتیم، حال این دوتا مثال از اون چه که ما گفتیم معلوم میشه. چرا؟ ها؟ مثالین الاولین یکی همون تحریم تصرف در مال غیر و یکی هم وجوب رد امانه، از آن چه که ما سابقا گفتیم معلوم میشه. چجوری معلوم میشه؟ اشکالش چیه؟ ما گفتیم استصحاب در حکم عقلی جاری نیست. منظور عرض به حضور شما، بله؟ چی جاری؟ خود حکم
عقلی استصحاب جا نمیگه که عقل
که استفاده کنیم. یا با حکم وجود میکنه.
عقل نمیکنه.
کی میکنه؟
ما عقل نمیدیم. ما
میگیم
که عقل حکم وجود چه؟ یعنی وجود واسه شه.
خیلی خوب.
حالا شک
میشه
که آیا این وجود
هست؟ خب. باز دوباره از حرف خودت اونجا گفتی، اونجا که تو فرض نسیان و عدم نسیان فرض. اینجا هم همینطوره. اینجا هم.
اونجا که اون تعارض علم تعارضش ولی هدفی خارج شد.
خب برای اینکه اونجا اصل، ببینید اونجا در حید، نه ببینید ما اگر ملاک حجیت استصحاب رو اخبار و تعبد بدانیم؟ شب کنید. نه حالا اصلا میخوام بگم این در مسائل عقلی راه نداره. اگر شارع آمده بود وضو را سبب طهارت قرار داده بود، خب کسی که وضو گرفت طاهر، همون شارع حق داره شما رو متعبد بکنه. اگر جایی که شک داری وضو باقیه یا نه، بگو کماکان اون سببیت وضو برای طهارت باقی است الا ان یحصل الرافع، یعنی این در ادامه همون چه که در سابق اتفاق افتاده. اما اگر عقل آمده یه حکمی کرده، عقل به شرع میگه به تو چه مربوطه، اصلا شرع کاری نیست نسبت به از این جهت، حاکم عقله، عقل یه چیزی رو درک کرده، وقتی درک کرده دیگه خودشو نمیکشه بره کنار بگه خیلی من اینو برای تو آوردم تو ذهن تو، خودم میرم کنار، تو هر کار میخوای با این بکن. اصلا این بقاء این حکمم عقل حکمشو میکنه. عقل به محض اینکه ببینه موضوع عوض شد حکمشو برمی‌داره، دیگه همچین حکمی نداره، دیگه ترکی نداره. بله وقتی ببینه موضوع عوض بشه، عقل ببینه مثلا اگر این در حال موته، نخیر، حکم خودش نمیگه من میگم شرع اینو میگه، میگه خب اگر داری میمیری اضطرار اون حرمت رو برمیداره، موضوع عوض میشه، عقل میگه. حالا اگر شک داشتیم که آیا این مضطر شد حرمت برداشته میشه یا نه، اینجا دیگه جای استصحاب نیست، چون شک داریم جای استصحاب حکم عقل نیست، چون همین که پای شک در آمد این یعنی منهدم کردن حکم عقلی، چون از کدیم عقل دارش اصلا تردید راه نداره، یا موضوع به تمام قیوده هست حکم عقلم هست، یا موضوع نیست حکم عقلم منتفی.
ما اصلا نمیگه دا عقل، ما میگه موضوعی بود خود بجوه کجاست،
در
اخری یه
شرط
اینجا عقله،
اینجا عنایت بفرمایید. در مثال دوم هم همینطور، در مثال دوم هم مسئله وجوب رد امانت، این هم همینطوره، عقلی حکمی داشته بعد منتها یه شرایطی پیش آمد احتمال زوال اینها رو میده. بله باز جای استصحاب نیست، جای استصحاب نیست. شکی در موضوع داره یعنی چی؟ نه اینجا الان بحث ما در حکم عقلیست، مستصحب ما حکم عقلیست نه موضوع. نه در موضوع وقت شما میگید این امانتون املا، قبلن امانت بود الان هست یا نیست، این قبلن مال الغیر بود الان هست یا نیست، استصحاب در موضوع این میشه، استصحاب در موضوع اینه. اما این بحث در استصحاب خود حکم عقلیست، تو این دوتا مثال با اون بیاناتی که ما گفتیم استصحاب حکم عقل جاری نمیشه. پس همون حکمه دیگه، چی با موضوع کار نداره که. خیلی خب این نبیدیم میخواد بگید شما شک، نه این حال جدیدی عارض شده وقتی که گفته میشود و یجب رد الامانه، عقل میگه رد امانت واجبه، اضطرار یا خوف، نه اینکه موضوع جدیدی بیاره، یه شک در موضوع، این در حقیقت حال جدیدی عارض میکنه. اصلا اگه بالاخره اگر چیزی پیش نیاد که انسان شک نمیکنه که این کماکان مال الغیره، این امانته، اما میخوایم ببینیم باز ردش واجبه یا نه در این شرایط جدید. و اما المثال الثالث، اما مثال سوم، مسئله شرطیت علم برای تکلیف، فلم یتصور فیه شک فی بقاء شرطیت العلم للتکلیف فی زمانه، این اصلا داره شک نه نداره، اصلا شک که در بقاء شرطیت علم برای تکلیف در هیچ زمانی پیش نمیاد. نمیشه یه جا بگیم که خب حالا با این که این علم نداره بازم مکلف هست چنه، نه این دو تا چهار تاست، یا عالمون پس تکلیف هست، یا غیر عالمن پس تکلیف. نعم یه مورد را ایشون استثناء میکنه، ربما یستصحب التکلیف فی ما کان المکلف به معلومن به تفصیل. بله، در یه جایی که مکلف و به معلومه به تفصیل باشه، سمش تبه و سار معلومن بالاجمال، بعد تبدیل به اجمال بشه، اینجا استصحاب میشه. مثلا ببینید، خوب دقت کنید که این حرف رو محشین هم اشکال گرفتن که خب این که میگویید ربما یستصحب التکلیف فیما کان المکلف به مکلف به معلومن به تفصیل، این که یعنی مثلا به تفصیل ما میدانیم که ظهر جمعه نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، به تفصیل میده. اما اشتبه و سار معلومن بالاجمال، یه چیزی پیش میاد برای ما اجمالا معلوم میشه که آیا این ظهر واجبه یا جمعه. خب آیا ما تکلیف داریم یا نداریم؟ ظاهر عبارت اینو میگه، یعنی ما کان معلومن به تفصیل ثم اشتبه و سار معلومن بالاجمال، ما اینجا استصحاب تکلیف میکنیم. لکنه خارج امانه. حالا اینجا مرحوم آشتیانی میگه این کلام به ظاهرش اصلا درست نیست، یعنی اشکال داره، لذا یه توجیه ایشون میکنه. ایشون میگه بگیم منظور از این جمله اینه که ما یک معلوم بالاجمالی داریم که احد اطراف این معلوم بالاجمال ارتکاب بشه، یکیش رو مرتکب بشه. اینجا بعد از ارتکاب یکی از دو طرف معلوم بالاجمال، اون وقت شک بکنه آیا بازم تکلیف دارد یا ندارد، استصحاب میکنه تکلیف را. مثلا میداند اجمالا ظهر یا جمعه واجبه، یک طرف را انجام میده، شک میکنه مثلا اگر من ظهر را انجام دادم تکلیف من به جمعه از بین رفته یا نرفته، استصحاب میکنه تکلیف را، تکلیف به جمعه. اینا حد فرمودید؟ ایشون میفرماد ما مگر اینکه اینجوری توجیه بکنیم کلام مرحوم شیخ را تا درست بشه، ولی غیر از این باشه حرف حرف نادرستی. بله، لکنه حالا این مورد خارج اما نحن فی مع عدم جریان الاستصحاب فیه کما سننبه علی. تا اینجا دو تا از موارد استصحابات احکام عقلیه رو ایشون رد کرد. دو مورد دیگه مونده، یظهر ایذن فساد و تمسک به استصحاب البراءه و الاشتقال از ثابتین به قاعدت البراءت و الاشتقال. اگه یادتون باشه قبلن هم مرحوم شیخ نقل فرمودن هم برای براءت و هم اشتقال، برای براءت اثبات براءت در شک در تکلیف، بعضی ها تمسک کردن به استصحاب براءت. خوب دقت کنید، برای اثبات براءت در شک در تکلیف در شبهات تحریمیه بعضی ها تمسک کردن به استصحاب براءت، برای قاعده اشتغال در شک در مکلف و به بعضی ها تمسک کردن به استصحاب اشتغال. حالا میخوام ببینیم آیا استصحاب براءت، استصحاب اشتغال، این غیر از خود براءت و اشتغاله ها، استصحاب براءت، استصحاب اشتغال آیا درسته یا خیر؟ آیا میتونیم به استصحاب براءت تمسک کنیم و اثبات کنیم براءتو؟ آیا میتوانیم به استصحاب اشتغال تمسک کنیم و ثابت کنیم اشتغال را؟ میتوانیم؟ اینجا مرموشه میفرماد خیر، فساد این دوتا هم معلومه. مثال میزنن که اگر فرض کنیم ما یقین به براءت داشتیم از این که قصد جمعه واجب باشه، یعنی یقین داریم به براءت از وجوب غسل جمعه، بعد شک میکنیم آیا ما مکلف به غسل جمعه شدیم یا نشدیم، غسل جمعه واجب شده یا نشد. اینجا میگه صرف شک در حصول اشتغال کافی است که عقل دوباره حکم به براءت، احتیاج به استصحاب براءت سابقه نداری. ببینید در وهله اول یقین داره عقل که تکلیفی نسبت به غسل جمعه نداره، دلیلی پیش میاد تردید میکنه، باز همون عقل دوباره حکم به براءت میکنه. عقل میبینه خب الانم که تکلیفی نیامده، پس میگه براءت، استصحاب نیست. اینجور نیست که اون حکم عقلی سابق را عقل استصحاب ما استصحاب کنیم و الانم ثابت بکنیم. عقل اون موقع در اون ظرف زمانی اون موضوع دید، شرایط قیود دید، چنین حکم کرد، الان همین حکم رو دیده، این شرایط رو دیده، همون حکم رو میکنه، همون درک رو داره. نه اینکه این حکمی که الان میکنه ابقاء همون حکم سابق باشه، این چنین نیست. لذا در مورد استصحاب براءت میفرماید اینجا جای استصحاب براءت نیست، چون ملاک ما براءت عقل بوده، الان هم همون عقل میگه باز بریء، بیشتر نمید. مثال الاول ما اذا حالا قطع یا قطع بالبراء عن وجوب غسل الجمعه، یا یقین کنه به دعای در رؤیت الهلال قبل الشر، ها بالبراءة عن الدعاء عند رؤية الهلال قبل الشهر، یا وجوب دعا بله چی؟
عند رؤية الهلال قبل الشهر
شرع، مگه نیست مال شما شرع؟ نه قبل الشرع، قبل از شرع، قبل از شرع غسل جمعه واجب نبود، الان واجبه یا نه؟ عقل میگه قبل از شرع دعا عند رؤیت الهلال واجب نبود. اول عصور علی، مثالش اینه که برای براءت به استصحاب براءت تمسک کنه. فان مجرد الشک فی حصول الاشتغال کافن فی حکم الاغلب البراءة، صرف شک که در حصول اشتغال، شک دارم آیا ذمه من مشغول شده به غسل جمعه، آیا ذمه من مشغول شده به رؤیت دعا عند رؤیت الهلال، فان مجرد الشک فی حصول الاشتغال کافن فی حکم الاغلب البراءة، همینقدر که عقل ببینه ذمه مشغول، شک بکنه کافی برای این که بگه براءت. بلا حاجت الى ابقاء البراءت السابقه، نیازی به ابقاء اون براء یعنی استصحاب براءت سابق نیست. واللاحقه لا فرق، بله والحکم به عدم ارتفاعها ظاهرا، نیازی به ابقاء براءت سابق و حکم به عدم ارتفاع براءت سابق نیست. فلا فرق بین الحالت السابقه واللاحقه، پس فرقی بین حالت سابقه و لاحقه نیست. در چی؟ فاستقلال العقل به قبح تکلیف فیه ما، هم در آن سابق هم در آن لاحق عقل یک بلاک داره، میگه تکلیف در آدمی که در مورد آدمی که یقین به تعلق تکلیف نداره چیه؟ قبیح. لکون المنات فی القبح عدم العلم، چون منات در قبح چیه؟ عدم علمه. و این آدم هم که نه اون موقع علم داشت، اون موقع هم عقل میگفت تکلیف نداره، الان هم علم نداره، عقل میگه تکلیف نداره، نه هم که حالا میمونه برای فردا میشه.